أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در بحث استصحاب کلی قسم ثانی یک اشکالی مطرح هست. اون این هست که استصحاب کلی قسم ثانی معارض هست با استصحاب عدم فرد طویل، عدم حدوث فرد طویل. و چون اگر فرد طویل حادث شده باشد، حادث نشده باشد، کلی هم دیگه موجود نیست. بنابراین ما با هم دیگه معارض هستن. پاسخهای مختلفی برای این اشکال مطرح شده. یکی از پاسخهاش این هست که استصحاب و اینجور عرض بکنم، استصحاب چون شک ما در بقای کلی ناشی از شک ما در این هست که آیا فرد طویل حادث شده یا حادث نشده، استصحاب در نه معارضه، استصحاب در کلی محکوم استصحاب عدم فرد طویله. چون شک ما در این که آیا کلی موجود هست و موجود نیست ناشی از شک ما در این هست که آیا فرد طویل حادث شده یا حادث نشده، استصحاب عدم فرد طویل نسبت به استصحاب بقای جامع جنبه سببی و مسببی داره. این اشکالی که مطرح است. خب، جوابهای مختلفی بر این حکومت ادعا شده داده شده است. مهمترین جوابی که هست که من اون شیخ یه جور جواب میدن، من آخون جوابایی دادن، من دیگه وارده به اون تفصیلاتش نمیشم، ولی عمده ترین جوابی که داده شده اون این هست که گفتن اصل در عرض کنم خدمت شما، تسبب باید شرعی باشه تا اصل در سبب حکومت داشته باشه بر اصل بر مسبب. این که اگر طویل حادث نشده باشد کلی موجود نیست، این ملازمه عقلیه است نه ملازمه شرعیه. بنابراین این حکومت ناتمامه. ما البته در جای خودش این مطلب رو مطرح کردیم که نفس تسبب شرعی بودن شرط نیست. عمده اون نکته ای که هست اونی که گاهی اوقات با وجودی که تسبب عقلیه باز اصل سببی بر اصل مسببی مقدم هست. یعنی ممکنه ادعای تقدمش رو بکنیم در جایی که بین اصل سببی و اصل مسببی در معمول مواردی که تسبب عقلی هست اصلا بین اصل سببی و اصل مسببی تعارضی نیست، به دلیل اینکه اصل سببی اثبات نسبت به مورد مسبب رو نمی کنه. چون تسبب تسبب عقلیه، اگر مثلا تحقق علت ظاهرن ولو تحقق علت با تحقق معلول ولو ملازمه واقعی داره، ولی اگر ملازمه ظاهری نداشته باشند حسب تحقق علت ظاهرن با عدم تحقق معلول ظاهرن سازگار هست. ملازمه واقعیه به ملازمه ظاهریه نمی انجامه. ولی گاهی اوقات عرف انقدر بین دو شی ملازمه میبینه، انقدر علیت و معلولیت رو پررنگ میبینه که نمیتواند تسببه، نمیتواند ملازمه واقعی رو از ملازمه ظاهریه تفکیک کنه. یعنی همچنان که ملازمه در مقام واقع هست، در مقام ظاهر هم هست. متضایفین این شکلیه. یک کسی که پدر اگر زید پدر امر باشد، خب ملازمه با این داره که امر پسر زید باشد. اگر شارع گفتش که ظاهرن تنزیلن تعبدن زید پدر امر است، این معناش اینه که امر پسر زید است. پس اصلی که میگه زید پدر امر است ظاهرن، با اصلی که میخواد پسریت امر نسبت به زید ظاهرن نفی کنه معارض میشن. به دلیل همین، یعنی مصب به واحد که پیدا میکنن و با هم دیگه تعارض دارن. اما در اصل سببی و مسببی اگر مصبشون به دلیل واحد شد، به دلیل که کجا مصب واحد میشه، مصب واحد شد به این معنا که تنافی بدوی بین اصل جاری در سبب با اصل جاری در مسبب ایجاد شد. اصل جاری در سبب تکلیف اصل جاری در مسبب رو هم تعیین کنه، به دلیل اینکه ملازمه ظاهریه هم برقرار هست. اینجا خب همین ما ممکنه بگیم که نفس تسبب سبب نسبت به مسبب کافی هست برای اینکه سبب بر مسبب مقدم بشه. به تعبیر دیگه در بحث اصل سببی و مسببی ما دو مرحله بحث داریم. یکی این که منشأ تعارض بدوی اصل سببی و اصل مسببی چیست، مرحله دوم رافع این تعارض بدوی چیست. منشأ تعارض در جایی هست که در اصل سببی و مسببی که شرعی باشن، خب این تعارض وجود داره، چون اصل سببی تعیین مسبب رو هم میکنه به خاطر شرعیت تسبب. در بعضی مواردی که اصل سببی و اصل مسببی تسببشون عقلی هست، به دلیل شدت ملازمه‌ای که بین سبب و مسبب وجود داره، اصل جاری در سبب که حکم ظاهری نسبت به سبب رو اقتضا میکنه، حکم ظاهری نسبت به مسبب رو هم اقتضا میکنه. اینجا یک تعارض بدوی بین اصل جاری در سبب و اصل جاری در مسبب حاکم هست. حالا اینجا ممکنه ما مدعی بشیم که نفس تسبب ولو تسبب عقلی کافی هست برای اینکه اصل سبب بر اصل مسبب مقدم باشه. به تعبیر دیگه، تعبیری که مرحوم آقای صدر دارن، ایشون تعبیر میکنه که اون چیزی که تکوینن وقتی یک شیء تکوینن از علت هست نسبت به دیگری، اون که تشریعن هم اون تقدم رتبی، حالا من به تعبیر من حالا عرض میکنم، حالا تعبیر تعبیرهای صدر رو نیارم، من عرض میکردم وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی تقدم رتبی اصل سببی نسبت به اصل مسببی از جهت تقدم رتبی موضوع اینها هست. ما ممکنه بگیم همین مطلب در اصل تسبب عقلی هم میاد. حالا این بحثش در اونجا، حالا ببینیم آیا واقعاً این نکته در ما نحن فیه میاد، یعنی یک شدت ملازمه‌ای وجود داره. به نظر میرسه که من دیروز هم در تعارض که اشاره کردم پاسخ این سوال هم روشن میشه. اصلی که اگر جامع ثابت بشود، ثبوت جامع ثبوت فرد طویل رو به دنبال ندارد، ولی ثبوت فرد طویل ثبوت جامع رو ظاهرا به دنبال دارد. یعنی ملازمه ظاهریه از طرف فرد نسبت به جامع هست، ولی از طرف جامع نسبت به فرد نیست. یعنی اگر شارع ظاهرا گفتش که در این اتاق زید وجود دارد، نمیتواند بگوید بنابراین جامع هم وجود دارد، وجود ندارد. از یه طرف بگه زید وجود دارد ولی جامع وجود ندارد، اینا تعارض داره. ولی مثال های متعارفی که ما در اصل سرای مسببی داریم، در این ما در بحث کلی ما داریم، استصحاب بقاء کلی میخواییم بکنیم و اون رو معارض میخواییم قرار بدیم با استصحاب عدم فرد طویل. یعنی استصحاب عدم فرد طویل رو حاکم میخواییم قرار بدیم بر استصحاب بقای کلی. این حکومت درست نیست، چون اصلا معارض رو هم نیستن. تو جلسه قبل بحث معارضه شو که مطرح میکردیم، گفتیم اصلا ما هم معارض نیستن. چی؟ صرف الوجود. بله بله، اینجا کلی که اینجا مورد بحث هست، جایی هست که کلی به نام صرف الوجود باشه که معارضه‌ای درش وجود نداره. این که فرد طویل اگر موجود باشد، صرف الوجود هم موجود هست، ولو ظاهرن اگر فرد طویل موجود باشد، هر فردی از افراد موجود باشد، ظاهرن صرف الوجود هم موجود است. ولی صرف الوجود اگر موجود باشد، حتما باید کدوم این فرد موجود باشه، این همچین ملازمه ای نداره. ملازمه در بعضی موارد اتفاقیه و این ملازمه اتفاقی سبب نمی شود که اگر ظاهرن شارع گفتش که جامع موجود است به نحو صرف الوجود، ما اثبات کنیم پس فرد طویل موجود است. چون پس فرد طویل موجود است نمیشه اثبات بشه، هر دو اصل جاری میشه. هم اصل عدم فرد طویل برای اثبات عدم ترتب احکامی که بر فرد هست، و وجود جامع به نحو صرف الوجود برای اثبات احکامی که بر جامع به نحو صرف الوجود هست. و این آیون دارن مثلا درستی هم هست. نه در مقام عمل هم داره، دو تا توضیح دادم دیگه. یه سری احکام هست مال فرد طویله، اون احکام بار میشه بار نمیشه. یکی سری احکام هست مال جامعه، اونا بار میشه، اونا مال جامعه بار میشه، اینا با هم تنافی نداره. دو سری احکامه، بنابراین در مقام عمل هم تعارض نداره. اینه که این مطلبی که آقایون هم دارن میگن در این جاها استصحاب بقای جامعه میشود و استصحاب عدم فرد طویل با استصحاب بقای جامعه، احکام جامعه به نحو صرف الوجود بار میشود، با استصحاب عدم فرد طویل احکامی که بر فرد طویل به فردیته و جزئیته بار شده نفی میشود. درسته، این مطلب درسته. به نظر میرسه که بحث تعارضی که بحث حکومتی که مطرح شده، حکومت درست نیست. این درمان در اینجا درسته، چون تسبب شرعی نیست، تسبب عقلیه و تسبب عقلی هم به نحوی نیست که باعث بشود که در مقام ظاهر هم تسبب دست شما درد نکنه، در مقام ظاهر هم ملازمه ظاهری وجود داشته باشه. بنابراین اشکال حکومت اصل عدم فرد طویل نسبت به بقای کلی اشکال ناتمامیه. خب همونه، من این نکته که ممکنه بگوییم رو تیز کردم به خاطر همینه که اون آیا واقعا نفس تسبب کافیه کافی نیست امثال اینها. این به خاطر این من به خاطر هم تأملاتی بود که شما اشاره کردید دارید میکنید و اینها. میخوام بگم اگر هم ما اون مبنای قبلی که مطرح میکردیم نفس تسبب رو هم کافی بدانیم، نفس عرض کنم تقدم رتبی رو هم کافی بدانیم، اینجا اون مبنا نمیاد. فرضم این هست که اینجا به هر حال حالا چه اون مبنای قبلی ما، چه تأملی که بعداً تأمل بر اون حاصل شد و اینها مطرح کنیم، تأمل رو جدی تلقی کنیم، اون اشکالات اینجا نیست. این کلام قوم در ما نهنفی تام است و مندون اشکاله. خب این بحث تمام. خب اینجا بحث‌های متنوعی مرحوم آقای صدر اینجا مطرح کردن. بعضی بحثاش رو ما در لابلای بحثای گذشته طرح کردیم، مثل اینکه استصحاب فرد مردد، در مورد فرد مردد، استصحاب فرد مردد در بعضی موارد نیاز به استصحاب فرد مردد نیست، چون خود اون علم اجمالی که وجود داره تمجید میکنه که ما در لابلای بحث اشاره کردیم. دیگه وارد اون تفصیلش نمیشم، همون مقداری که در لابلای بحث گفتیم کافیه. کلام آقای صدر رو دوستان مطالعه کنم تو کلاس راهنما، این بحثی که ربما یستغنا عن استصحاب الفرد المردد، اون بحث استغنایی که ایشون داره هم نقطه ثالثه است، رابعه است تو این بحث فی علم الاصول. حالا من مباحث رو ندیدم که ترتیبش رو چه شکلی، بحث رو نگاه کردم، اون به هر حال این مبحثش رو توی بحث و مباحث هر دوش مطالعه بفرمایید. رو نمیدونم تفاوتی داره تقریبات اینا بزرگ دو بزرگوار از کلام مرحوم شهید صدر یا فرما داره، برای مطالبش رو جوهر مطالبش رو تو کلاس صرف کردیم، دیگه وارد اون تفصیل نمیشه. یه سری بحثای دیگه هست که انواع اقسام استصحاب فرد مردد ایشون تقسیم بندی میکنه، تطبیقاتش رو چیز میکنم ازش میگذاریم، دیگه وارد اون توضیحات کلام های صدر نمیشیم. فقط دو تا مبحث هست که من میخوام این دو تا مبحث رو بهش بپردازم، یکی ضابطه فرد مردد، یک که مرحوم آقای صدر وارد شدن، مطلب دوم شبهه اباییه، شبهه معروف و شبهه اباییه که آقای صدر در مقام پاسخش بر اومدن. به خصوص شبهه اباییه، شبهه اباییه رو معمول آقایون جواب که می دادن بر این اساس شبه عباییه رو پاسخ دادن که این شبه عباییه به عنوان اشکالی بر استصحاب کلی مطرح شده. آقایون معمولا در شبه عباییه میگن که این بر این استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردده، چون استصحاب فرد مردد هست بنابراین اشکالی بر استصحاب کلی وارد نمیشه. ولی ما که استصحاب فرد مردد رو پذیرفتیم، این شبه عباییه حلش بر ما چیزتر مهمتر هست. خب تو اونایی که فرد مردد رو نپذیرفتن شبه عباییه رو راحت‌تر پاسخ میدن. حالا من یکی این دو تا بحث رو طرح میکنم ببینم. اصل شبه عباییه رو امروز انشالله میرسیم صحبت میکنیم، ولی بحث مفصل تر شبه عباییه میمونه برای فردا. خب اما اون ضابطه استصحاب فرد مردد، مرحوم نائینی یه تعبیری داره و ممکنه ازش توهمی در مورد ضابطه فرد مردد باشه بشه، و آقای صدر به تناسب این کلام مرحوم نائینی رو میارن. اون اینه که ایشون میفرمایند که اگر فرد مردد اونجایی هست که فرد مردد در این مورد فرد مردد رو من اون نائینی تطبیق داده، جایی که من مثلا یه قسمتی از این خونه خراب شده، من نمیدانم زید تو اون قسمت اقتصاد شرقی یا غربی خراب شده. اگر زید در قسمت شرقی موجود باشه حتما از دنیا رفته، اگر در قسمت غربی باشه از دنیا نرفته. بنابراین شک چی؟ شرقی خراب شده. نمیدانیم هنگام خراب شدن زید در قسمت شرقی بوده یا قسمت شرقی نبوده. من اون نائینی میگه این استصحاب فرد مردد هست، این رو جزء مصادیق اصلاح فرد مردد قرار داده. حالا صرف نظر از این که این نسبتی که آقای سعد به مرحوم ناینی میدن درسته یا نه، چون من تعبیر مرحوم ناینی تو ذهنم هست، صحیح نظیر و استطاب الفرد المردد تعبیر کرده، اینه که از کلام مرحوم ناینی تو ذهنم هست به عنوان اصلاح فرد مردد این رو تعبیر نکرده، ولی حالا اون خیلی مهم نیست. آقای سعد میفرمایند که این موردی رو که جزء اصحاب فرد مردد تعبیر شده یا اصلا اصحاب فرد مردد نیست، این و این استصحاب شخصیه. من زید نمیدانم الان زنده هست یا زنده نیست، مجرد این که اگر در نقطه شرقی باشد که خراب شده است الان مرده است، این باعث نمیشه که شک ما زائل. ما الان بالفعل شک داریم در حیات زید یا عدم حیات زید. یک حیات زید یک مطلب جزئی است، یک امر جزئی هست، استصحاب این جزئی رو میکنیم، حیات جزئی زید. حالا منشأ شک ما این هست که نمیدانیم هنگام فرو ریختن قسمت شرقی زید در اونجا بوده است یا نبوده است. این باعث نمیشه که این استصحاب استصحاب فرد مردد بشه. این فرد معینه، استصحاب فرد معین هست و نه، حالا بحث کلی به اون کلیش کار ندارم، بحث اینه که این حالا فرد مردد تلقی میشود یا فرد. ایشون میگه که نه، این استصحاب نه کلی قسمت ثانی، اگر کلی باشه نه کلی قسمت اول. ایشون میگه این فرد معین هست چون حیات زید یک تعینی داره. حالا عمده بحث در مورد اینکه این اسمشو چی بذاریم، استصحاب فرد مردد بذاریم یا فرد معین بگذاریم، امثال اینها، بحث اسکولاری آنچنان مهم نیست. عمده اینه که باید دید اون نکاتی که اشکالاتی که در استصحاب فرد مردد مطرح شده اینجا میاد یا نمیاد. در این مثال حالا من اشکالاتی که آقای سعد مطرح کرده رو مطرح نمی کنم، یه پیش خم داره و نمیخوام بپردازم، ولی میخوام به عنوان نمونه بگم اشکالی که آقای روحانی در استصحاب فرد مردد مطرح کرده دقیقا در همینجا میاد. چون آقای روحانی اشکالشون این بود که ما باید شک ما به همون شکلی که یقین بود باشه. یقین وقتی علا کل تقدیرن هست، شکم باید علا کل تقدیرن باشه. ما میدانیم زید قبل از فرو ریختن قسمت شرقی چه در قسمت شرقی بوده باشد چه در قسمت شرقی نبوده باشد زنده بوده است، علا ای تقدیرن زنده بوده است، ولی بعدن اگر در قسمت شرقی بوده است دیگه زنده نیست. ایشون میگه یقین ما علا کل تقدیرن هست، ولی شک ما علا تقدیرن واحد. اصلا شک نداریم به یه معنا نسبت به تقدیرهاش اگه در نظر بگیریم. شرقی تو مثالهای متعارفش شرقی باشه قطعا معدومه، غربی باشه قطعا موجوده، بنابراین نه شرقی نه غربی. حالا عرض کنم خدمت شما، این اون اشکال که ما همون جوابی که اونجا به چیز آقای روحانی هم میدادیم که اینجا خلط شده، اینجا ما یقین علا کل تقدیرن داریم، اگر در قسمت شرقی باشد، اگر واقعا در قسمت شرقی باشد ما علم به حیاتش یقین به چیز نداریم. اگر بدانیم، اگر میدانستیم که در قسمت شرقی هست، شک ما برطرف میشد. از اون طرف هم اگر میدانستیم که در قسمت غربی بود، شک ما برطرف شد. ولی چون امر دائره بین این دو فرض هست، ما الان بالفعل شک داریم، شک ما هم هیچ گونه تعلیق درش وجود نداره و امثال اینها. و اصلا ما همین رو به عنوان نقدهای نقد کلام شهید سعد مرحوم آقای روحانی ذکر می‌کردیم که در همه مواردی که ما شک میکنیم شک یه منشأی داره، یه نکته‌ای هست که اون نکته اگه تحقق داشته باشه یه طرف رو تعیین میبخشه، اگه تحقق نداشته باشه طرف دیگر شو. چطور میشه که ما شک میکنیم یه آدم عادل فاسق شده یا فاسق نشده؟ یه رفتار یاد یک سر زده که این رفتار رو مثلا خیلی وقتا اینجوری هست، یه رفتار از یک سر زده نمیدونیم نسبت به این رفتار مثلا حمل صحت داره نداره، خیلی وقتا این شکلی هست. یعنی میخوام بگم همیشه خیلی وقتا بنابر یک فرض اگر چنین فرض تحقق داشته باشد اون طرف اون حالت رو داره، نمیدونیم مثلا این ظرف که ما اینجا هست پاک هست یا پاک نیست، چون یه قطره افتاده نمیدونیم تو ظرف افتاده یا تو بیرون افتاده. اگر این ظرف تو اینجا افتاده باشه نجس شده، اگر بیرون افتاده باشه نجس نشده، چون میدانیم عامل نجاست دیگری وجود نداره. پس بنابراین به این شکل، حالا البته باز ما با اون تقریب رو برای اینکه چیز باشه با یه شکلای خاصی تقریب میکردیم که اون یقین علی ای تقدیرن رو هم بتونیم تصویر کنیم و امثال اینا. نه مشکل نمیاد در واقع، بله بله بله، میخوام بگم اگر اون اشکالی که آقای روحانی به فرد مردد میکنه صحیح باشه اینم جزء فرد مردده، یعنی اشکال فرد مردد رو هم بله اینا بسیاری از استصحابات با فرد مردد همان اون اشکال درش وجود داره. اینه که میخوام بگم خیلی مهم نیست حالا ما اسم این رو استصحاب فرد مردد بذاریم یا نذاریم، عمده اینه که باید دید که اون اشکالاتی که در استصحاب فرد مردد هست در اینجور موارد میاد یا نمیاد. حالا تو کلام و دیگه من وارد تطبیق کلام آقای سر نمیشم، یه پیچیدگی هایی داره که اینکه آیا اشکالاتی که مرحوم آقای سر به فرد مردد کردن تو اینجا تطبیق میشه تطبیق نمیشه، یه قدید هیچی دیگه داره دیگه، خیلی به نظرم بهش پرداختن لطف نداره. نه آخه یقین اشکال این هست که اون یقین سابقی که ما داریم یقین علی کل تقدیر نیست. ببینید ما فرض کنید ما یقین رو علی کل تقدیرن فرض کنید، این یک حالتی باید در نظر گرفت که این شک نسبت به اون یقین تقدیر ایجاد نمیکنه، نسبت به شک تقدیر ایجاد میکنه. اینجوری اونم بحث سر این هست، اون مثالی که زدم این مثال خراب شدن، میگیم قبلا زید چه در قسمت شرقی باشد چه در قسمت شرقی نباشد حیات داشت، چون قسمت سقف پایین نیامده بوده. این که میگیم چه بود به علت اینکه اون سقف پایین نیامده بوده، ولی خیلی وقتا این یه تقریب بیشتر نداره این به این شکل. خب عرض کنم خدمت شما اینه که عرض کردم این مثالی که آقای نائینی به منزله استصحاب فرد مردد تلقی کرده رو بعضی از اشکالاتی که برای فرد مردد هست اونم نظیر استصحاب فرد مردد هست، چون نکته استصحاب فرد مردد و اشکال استصحاب فرد مردد درش وجود داره. و البته شاید رو مبناهای آقای صدر بشه اشکالات آقای صدر رو بگیم در اینجا نمیاد، اون حالا توضیحاتی داره که چون یه مقداری توضیح داره واردش نشم. بحث بعدی بحث شبهه عبایی است. شبهه عبایی شبهه است که مرحوم اسماعیل صدر که جد مرحوم عثمان باقر صدرم هست، عثمان باقر صدر فرزند مرحوم اسد حیدر بوده، اسد حیدر پسر مرحوم اسماعیل صدر بوده. خانواده صدر خانواده خیلی علمی عریقی بودن، شخصیت های خیلی ممتاز داشتن. پدر خود من باقر اسد حیدر خیلی آدم باهوش و با استعداد و قویه بوده. ماست اسماعیل، ماست اسماعیل حالا صرف نظر از جهات علمی قویی که داشته، خیلی هم چیزایی که ازش نقل میکنن، داستانهایی که ازش نقل میکنن فوق‌العاده بوده در جهات اخلاقی و یک ویژگی های ممتازی داشته. من جمله به بعضی ها که مخالف خودش بودن و بهشون مثلا دشنام هم میدادن، واسطه هایی داشته، مثلا پول بهشون داده میشده و شرط میکرده با اون واسطه ها که شما نگید که این کی این پول رو داده. گفت یکی از این واسطه ها رفته بوده اون پول رو برسونه اینها، اون دیده بوده خیلی داره فحاشی میکنه، بعد میگه خب این حالا اون بنده خدا فحاشی کرده داشتم از باب اصطلاح گاهی اوقات سختی زندگی بیش فشار می آورده، تصور میکرده که مثلا به هر حال مثلا کسی به ساس اسماعیل داره و کمک نمی کنه و امثال اینها. بعد گفتید او خیلی چیز میکنه، بعد گفتید بابا این کمک هایی که به تو میشه و اینها، این کمک ها همه ساس اسماعیل داره به تو میکنه و تو داری حالا بهش فوش میدی یا اینها. بعد که رفته بوده ساس اسماعیل دعواش کرده که من شرط کردم که تو نگی بچی، دو آخه نتونستم تحمل کنم، دیدم اون داره همینجوری بد و بیرا میگه، گفت نه تو باید تحمل میکردی. و به خصوص ایشون میگن پنهانی میرفته درس مرحوم آخوند که ببینه شاگردای ممتاز درس کیا هستن، بتونه کمک بکنه به صورت وسایطی که داشته با همسال اینها. و یه قصه ای رو بله بله ایشون قبل از مرحوم آخوند مرجعیت مالی اصلا مرجع درجه اول، بعد از مرحوم میرزای شیرازی مرجعیت مردد بین مرحوم اسماعیل صدر بوده و مرحوم آمزم تقی شیرازی. و چیز استلی اسد محمد فشارکی، ظاهرا اسد محمد فشارکی و اسد محمد فشارکی و اسد اسماعیل صدر، اینا خب چیز شاگردای تراز اول مرحوم میرزا بودن. بعد اختلافات بین اصحاب اینها ایجاد میشه که هر دو این بزرگوارها خیلی خوارسته بودن، از مرجعیت شونه خالی میکنن، شونه خالی میکنن. بعد علمای بعدی مثل مرحوم اصفهان کاظم و مرحوم آخون بعد از اینکه اینها از مرجعیت شونه خالی میکنن مطرح میشن. الا وقتی که اینها، اینا از جهت هم سنی هم از جهت عنوانی در رده بالاتری بودن نسبت به آخون و مرحوم اصفهان کاظم یزدی. خب بماند، حالا باز این رو بگم دیگه، قصه رو بگم باشه هوایی باشه فردا. نقل میکنن که یکی از راجه‌های هندی مقلد مرحوم اسماعیل صدر بوده. این راجه میاد نجف، عیالش چیز داشته، علاقمند بوده برای اینکه خلاصه عیال اسماعیل رو ببینه. خب اون موقع هم که وسایل اطلاع رسانی این چنینی که نبوده، با اون تمتراغ و اینها وارد میشه، اتفاقا وارد خونه اسماعیل میشه، عیال اسماعیل داشته خونه رو جارو میکرده و اینها، در یه وضع نامناسبی بوده. بعد ازش سوال میکنه، اونا به خانم خانه میگن بیبی، میگه بیبی کجاست؟ اینم خجالت میکشه بگه من بیبی هستم، میگه که خونه نیست، که من خودشو به عنوان کلفت خونه جا میزده. که خب بعد اسماعیل که میاد قصه رو متوجه که میشه، میگه که بله شما بیبی نیستید، بیبی اون کسی هست که شب عروسی لباس تهران میپوشید. چقدر وقت داشت لباسش موقعیت نبود. آس اسماعیل هم پسر آس صدرالدین بوده. آس صدرالدین هم از آدم های خیلی عجیب بوده. در این رو مرحوم آس حسن صدر تو چیز نوشته، تو تکمله عمل العامل شرح حال آس صدرالدین جد رو نوشته، میگی در حرم حضرت امیر یک موقعی دعای ابو حمزه رو میخوند، از قول کسی نقل کرد، الهی لا تعددنی به عقوبتک رو اینقدر تکرار کرد که قش کرد و او رو در حال قش از حرم بیرون بردن. ایشان حالا صدرالدین رو توی تکمیلی عمل العامل ببینید، خیلی چیز جالبی داره در زندگی نامه بماند. انشالله فهد و بحث و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.